لیتر مسرشته خود یغی لیتر
ما یک نامه داریم با آنها نشان می دیم، مگر آنها باز هم پول می گیرند. بعضی ها در بدل پول آزاد شدند، مگر ما هنوز هم اینجا هستیم و اوضاع اینجا خیلی خراب است.
سیتی خیس خوشی کردی دی اونلام دل تیو نو مشکلات و سنسی بی خیلی ریدی.
و همچنان می گوید که در این کم هیچ امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنان بدرفتاری می کند. و افزود که مدت ویزاش به تاریخ 12 جولای سال روان به پایان رسیده و درخواست تمدید ویزای جدید را حتی در 14 جون ثبت کرده است، اما تا کنون پذیرفته نشده است. حاجی کم در راولپیندی موقعیت دارد و مکانی است که افغان ها پس از بازداشت به آنجا منتقل می شوند و پس از انجام مراحل بایومتریک به گونه اجباری از پاکستان اخراج می گردند. یاسمین نبیزاده فعال حقوق زنان که در اسلام آباد به سر می برد در این مورد می گوید:
بسیاری از خانواده ها که مدت ویزه هایشان به پایان رسیده و اکنون به مشکلات جدی مواجه می باشند، ترس از بازداشت، اخراج و برخورد های قانونی باعث از این می شه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه مانند دکتر رفتن و یا گرفتن مواد خوراکی روزمره از خانه های خود بیرون شده نتانند.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده ادعا می کنند که حکومت پاکستان از آغاز ماه جولای تا کنون هیچ یک از درخواست های تمدید ویزه افغان ها را نپذیرفته است. به گفته آنان در نتیجه این وضعیت شمار زیاد از افغان هایی که به گونه قانونی وارد پاکستان شدند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا را دارند، اکنون بدون ویزه و در وضعیت نامشخص به سر می برند. منیزه کاکر یکی از اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران و وکیل مدافع افغانهای زندانی در کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنان با حکومت پاکستان در مورد مشکل عدم تمدید ویزه های مهاجران افغان صحبت کردند، اما افزود که مقام های پاکستانی مشکل را نمیپذیرند.
ما این موضوع را بارها با آنان مطرح کرده ایم، زیرا در بسیاری از موارد هنگامی که افغانها بازداشت می شوند ما درخواست تمدید ویزایشان را نیز شریک می نماییم. بر اساس قوانین بین المللی افرادی که با ویزه وارد شدند و درخواست تمدید آن را دادند اما ویزایشان رسما رد نشده است نباید بازداشت شوند، ولی مقامات پاکستانی این روند را نادیده می گیرند.
قابل یادآوری است که شماره از رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داد که به اتهام صدور غیرقانونی ویزه های الکترونیکی برای افغان ها اداره تحقیقات فدرال پاکستان چند تن از کارمندان اداری بخش صدور ویزه را بازداشت کرده است. هرچند حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری هشدار داد که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد مهاجران غیرقانونی در خاک پاکستان باقی بمانند. رسانه های پاکستانی از جمله تلویزیون سما به نقل از محسن نقوی گفته که در برابر افغان هایی که بدون ویزه و اسناد در پاکستان حضور دارند هیچ گونه برخورد نرم صورت نخواهد گرفت و آنان باید این کشور را ترک کنند. این در حالی است که پاکستان از قبل روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد از جمله دارندگان کارت‌های سیسی را آغاز کرده است. همچنان حکومت پاکستان به 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های بیوار نیز هشدار داده که باید این کشور را ترک کنند. محسن نقوی گفته است که حکومت تصمیم گرفته تا مدت اعتبار کارت‌های بیوار را تمدید نکند و مهاجران دارای این سند نیز باید از پاکستان خارج شوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوین. برای دانلود اپلیکیشن اگر تلفن های اندروید دارین به پلی استور رفته و اگر آیفون دارین به اپ استور برین و نشرات مستقیم را جستجو بکنین و سپس بعد از نصب اپلیکیشن صاف و ساده هر جا که هستین با تلفن همراهتان رادیو آزادی را بشنوین. در حالی که بحران مهاجرت همچنان یک از چالش های اصلی اروپا به شمار می رود، وزیر داخلی جرمنی پیشنهاد تازه مطرح کرده. این طرح قرار است با همکاری چند کشور اروپایی در راستای تسریع روند اخراج مهاجران اجرا شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
آلمان پیشنهاد ایجاد مراکز بازگشت برای پناهجویان رد شده خارج از اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزیر داخل آلمان روز سه‌شنبه پیشنهاد داد گروه کوچک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگشت در خارج از اتحادیه به منظور بازگرداندن سریعتر پناهجویان رد شده به کشورهای مبدأ همکاری کنند. و هنگام ورود به نشست همتایان اروپایی خود در کوپنهاگن گفت امکان ایجاد چنین مراکز در خارج از اروپا با همکاری کشورهای شریک وجود دارد. او افزود می‌خواهیم این هدف را رسمی کنیم. به گفته وزیر داخلی آلمان هم رویکرد مشترک اتحادیه اروپا و هم ابتکار عمل برخی کشورهای عضو قابل تصور است. علاوه بر موضوع بازگرداندن پناهجویان رد شده، گفتگوهای کوپنهاگن بر اقدامات علیه مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود. وزیر داخلی آلمان قبلا در نشست در بایرن با وزرای داخلی اتریش، فرانسه، دنمارک، پولند و جمهوری چک خواستار سیاست مهاجرتی سخت گیرانه شده بود، از جمله اخراج های منظم تر حتی به مقصد کشورهای مانند سوریه و افغانستان. فراتر از موضوعات مهاجرت، وزرا قصد دارند درباره راه های تقویت تاب‌آوری اتحادیه اروپا در برابر بحران های مانند آفات طبیعی یا مشکلات نظیر اختلالات فناوری اطلاعات گفتگو کنند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات بعد در مورد این که بازی شطرنج در افغانستان منع شده و شطرنج بازان در افغانستان چی میگویند در این مورد میشنویم. اما قبل از آن بیاین گزارش را بشنویم در مورد این که برخی از مهاجران افغان برگشته از ایران به افغانستان میگویند که زنان باردار و کودکان خردسالشان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و مدعی‌اند که آنان حتی با خطر مرگ مواجه هستند. آنان که بیشترشان در جریان دو هفته گذشته به افغانستان برگشت کردند میگن که حتی به آب آشامیدنی پاک نیز دسترسی ندارند. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و برنامه جهانی غذا نیز نسبت به وضعیت این مهاجران ابراز نگرانی کرده و گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمیتوانند به اندازه هدف تعیین شده کمک رسانی کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی تلاف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، وضعیت میکنم.
محمد که حدود یک هفته پیش از تهران ایران به افغانستان برگشته میگوید کودکان خردسال خانواده‌اش با قحطی روبرو هستند و ضعیف و بیمار شدند. محمد 18 ساله اکنون با خانواده 10 نفرش به دلیل نداشتن سرپناه در خانه های اقاربشان در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به سر میبرد. به رادیو آزادی گفت یک خواهر زیر 5 سالش و دو خواهرزاده‌اش به دلیل نداشتن غذای کافی با خطر مرگ روبرو هستند.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی تلاف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، وضعیت میکنم اینجوری. وقتی که ما رفته بودیم ایران از بچه ما رفتیم، الان دیگه جام نداریم، زندگی هم نداریم، اینجوری موندیم. غذای کافی بچه ما نداره، ما خونه نداریم، قربه گرسنگی بمیرن.
عبدالقیوم 51 ساله مهاجر برگشته دیگر است که با خانواده 13 نفرش از مشهد ایران به شهر مزار شریف ولایت بلخ برگشته است. او میگوید همسرش و دختر متأهلش که به ترتیب 7 و 8 ماه باردار هستند و نواسه 4 سالش به دلیل نداشتن غذای مناسب دچار سوء تغذیه شدند و وضعیتشان روز به روز وخیم‌تر می شود. او که 15 روز پیش پس از 20 سال زندگی در ایران به افغانستان برگشته و حالا در یک خانه کرایی زندگی می کند به رادیو آزادی چنین گفت:
اما ما دخترمون هم معامله و ما زنم هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پرو کردن نمیشه، کسی هم پرو کردن نمیتونه که به ما کمک میکنه، کسی نمیکنه که ما را که نمیبینم وضعیتم چیه چنی که کمک کنم. هزاران در هزاران نفر داره از ایران داره میایه، همه دیگه این مشکلات رو داره. اونجا خانه اجاره کرده بودم، یک پس انداز کرده بودم، یعنی برم دیگه صاحب خانه دیگه دین دستم دست کردک ندادک، وقتم پره شد دیگه خارج شدم آمادم. الان پولم هم اونجا مونده، کاما و فامیلا تمام بشه، بعضش مثلا یک چیزی میارن میدین یا بعضی وقتا قرض میکنیم داریم گذران میکنیم یک تا 15 روزی میشه.
اما خانواده های هم هستند که از حدود یک هفته پیش به دلیل نداشتن هیچ گونه امکانات و سرپناه در افغانستان هنوز هم در وضعیت نامشخص در کمپ مهاجران در اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک مرز با ایران به سر میبرند و از گرسنگی شکایت دارند. امیر یکی از این افراد که با خانواده 4 نفره اش برگشته به رادیو آزادی گفت:
در ایران بودیم، وضع مالیمون هم میخی خراب است، از 100 نفر بدهکار هستیم، دست خودم دسته بودک بعد جوش خورده کچ شده راست نمیشه. خودمان اینجا چه وقت شده در افغانستان آمدیم، یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشته نداریم، نان چاشته داشته باشیم مشابه نداریم، مشکلات زیاد است.
در این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که اخیراً بیش از 2.6 میلیون نفر بدون هیچ گونه امکانات سرپناه کار یا امنیت به افغانستان برگشتند. این فدراسیون در بیانیه‌ای که در 21 جولای در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که آنها فقط 10% بودجه لازم برای کمک به اهداف تعیین شده برای مهاجران برگشته را در اختیار دارند. این نهاد افزوده که به دلیل افزایش روزافزون بازگشت مهاجران، فشار بر آنان و نهادهای همکارشان برای تامین کمک ها بیشتر شده و تاکید کرده که برای ادامه این فعالیت های نجات دهنده حمایت فوری بین المللی لازم است.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون هم بشنوین که بازی شطرنج که یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین بازی های فکری در جهان است در افغانستان متوقف شده و بازیکنان میگویند که این تصمیم امید و انگیزی آنها را از بین برده.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقه‌مند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخون شدم باشیم دیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده. چون من خودم تصمیم عزیزی داشتم که روز شب و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسان سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه‌مند شطرنج میگوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه‌های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی می‌کند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد می‌دهد زندگی روزمره باید هر کاری که می‌کنیم باید دو صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد می‌دهد وقتی یک کار را انجام می‌دهیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدهیم. یک اشتباه می‌تانه کلاً تخته را برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم می‌تانه یک کار اشتباه می‌تانه تمام زندگی آدم ویران کنه.
اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری به دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصی به حالت تعلیق درآورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما تل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شطرنج بازان افغان مقیم خارج از کشور میگویند فعالیت های خود را ادامه دادند. نور محمد سلطانی کارشناس و بازیکن شطرنج در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مهاجرینی که در انگلستان و خصوص در انگلستان هستیم، ما همش اینجا کلاب های شطرنج داریم و وطن دارای ما با دیگر نهادها کلاب های شطرنج است ارتباطات مستقیم داریم و تا بعضی آنها عضو فعال از او کلاب هستند و در مسابقات نشنال اشتراک کردن که مقام های خوبی اول را هم به دست آوردن.
شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت. اسماعیل جمشیدی، رئیس پیشین فدراسیون شطرنج افغانستان درباره این بازی می گوید:
شطرنج علم است، سپورت است و هنر دیگر از خاطر کسی که مانع از این میشه این یک جفای بسیار زیادی است در برابر علم، هنر و سپورت.
پیش از این برخی از شطرنج بازان با تجربه به رادیو آزادی گفتند که شطرنج نه تنها یک بازی سرگرم کننده بلکه یک ابزار مهم آموزشی است که به تقویت مهارت‌های تفکر منطقی، استراتژیک و صبر در نوجوانان و جوانان کمک می‌کند. با گفته آنان محروم شدن از این بازی فرصت‌های رشد فکری و ذهنی زیاد را از علاقمندان به ویژه جوانان می‌گیرد و می‌تواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این را با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم هندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر هندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فیلم هندی دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئله دیو کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است، بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امید بالایی دمی سر خرک انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایی، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمان که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت می فهمی یگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز برای شنونده خود میگه یگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب.
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است، مرا خواب نبرده، ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز من در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همین خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه هم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی. یک بریم و گفتن کس کسی ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشه و چطورش که ما گفتم نیبیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقد گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، به پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر به راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موتورهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موتورهای برقی باشن. بفرمایید.
تا خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم اما تو که از نامش معلوم است، یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایست کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم کنس ما شد، برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم یه خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگه ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری کوپل ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیر من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی مرکزات مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچیدی یا دکترایتون را گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفها را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب المثل هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و هم زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه. او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته. اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتانستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم تیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در یک جای خوانده بود که فرزند یک قماندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان ما من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دلی تنها را به دستی تو دادم، زیری پا را به دست تو دادم و زیری پا کردی. خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد. برو کی دل تنگر، برو کی دستم نمک ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد. برو کی دل تنگر، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد.